ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تشکیلات خودگردان فلسطینی از گفته های محمود احمدی نژاد به شدت انتقاد کرد. برای نسرین ستوده وکیل دادگستری قرار بازداشت صادر شد. و جدایی خواهان باسک در اسپانیا آتش بس اعلام کردند. ساعت 7 شب به وقت تهران، 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت ابری جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. سلام، شب شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی در شامگاه یک شنبه 14 شهریور ماه سال 1389، 5 سپتامبر 2010 میلادی. مدت این مجله یک ساعت خواهد بود با قسمت‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو، تحلیل و البته خبر. حالا از هر چیز، آخرین خبرهای ایران و جهان با هانا کاویه.
با سلام. سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی از سخنان محمود احمدی نژاد در روز قدس به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری وفاق، خبرگزاری رسمی تشکیلات خودگردان فلسطینی، سخنگوی این تشکیلات در این باره گفت کسی که نماینده مردم ایران نیست، در انتخابات تقلب کرده است و مردم ایران را تحت فشار قرار می‌دهد، نباید درباره فلسطین رئیس جمهور و نمایندگانش سخن بگوید. محمود احمدی نژاد روز جمعه با انتقاد از دور جدید مذاکرات صلح خاورمیانه گفته بود مذاکره کنندگان فلسطینی نماینده مردم فلسطین نیستند و با تقلب در انتخابات پیروز شدند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز یکشنبه در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که برای این وکیل دادگستری قرار بازداشت صادر شده و وی هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد. نسرین ستوده که وکالت شماری از زندانیان سیاسی را در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته بر عهده داشت، صبح شنبه به دادسرای اوین مراجعه کرد ولی تا اواخر شب گذشته به منزل باز نگشت. گروه جدایی خواهان باسک در اسپانیا موسوم به اتا اعلام کردند برای پیشبرد روند دموکراتیک در آن کشور دست از خشونت خواهند کشید. این اعلام آتش‌بس در پیامی ویدیویی آمده و شبکه خبری بی بی سی آن را مخابره کرده است. بیشتر نیز روز جمعه رسانه‌های اسپانیا خبر داده بودند که شاخه سیاسی اتا خواستار اعلام آتش‌بس است. در سال گذشته و با افزایش بازداشت اعضای اتا، این گروه هیچ حمله جدی را در اسپانیا انجام نداده بود. در طول 4 مبارزه مسلحانه گروه اتا صدها نفر به قتل رسیدند. این گروه خواهان جدایی منطقه باسک اسپانیا و استقلال آن است، ناحیه‌ای که در منطقه مرزی شمال اسپانیا و جنوب غربی فرانسه قرار دارد. در پی حمله انتحاری به یک پادگان نظامی در بغداد، یک نفر کشته و 6 دیگر زخمی شدند. در این پادگان نظامی در ماه گذشته نیز بر اثر یک حمله انتحاری 10 تن از کارکنان ارتش و سربازان کشته شده بودند. این حمله انتحاری تنها 1 پس از اعلام پایان جنگ عراق توسط آمریکا رخ داده است. و گزارش ها حاکی از آن است که 2 سرباز آذربایجانی در درگیری های روز شنبه در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ کشته شدند. نیروهای مورد حمایت ارمنستان در این منطقه رخدادهای روز شنبه را عملیات خرابکارانه آذربایجان خواندند. معاون وزیر خارجه ارمنستان نیز گفته است که درگیری های اخیر توجه بیشتر جامعه بین الملل به این مسئله را می طلبد. منطقه خودمختار و عمدتاً ارمنی نشین قره‌باغ منطقه محصور در خاک جمهوری آذربایجان است که از زمان اعلام جدایی از آذربایجان در اوایل دهه 90 توسط ارمنی تبارهای ساکن این منطقه اداره می شود.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان با هانا کاویانی. متشکرم هانا. اما مجله شامگاهی را آغاز می کنیم با گزیده ای از آنچه که خواهید شنید. محمود احمدی نژاد نماینده مردم ایران نیست. واکنش سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی به اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد در مورد مذاکرات صلح خاورمیانه. سپاه محمد رسول الله حمله به منزل مهدی کروبی را محکوم کرد. واکنش حسین کروبی، فرزند آقای کروبی، به این بیانیه.
هدف خوشحالی ما اعلان کنم از این اطلاعیه که یک نهاد رسمی بعد از 5-6 روز که این موضع گیری کردن جای بسیار خوشحالی چون این
قطع تلفن های بند 350 زندان اوین در گفتگو با مادر کوهیار گودرزی، یکی از زندانیان بند 350.
من از هفته قبل که کوهیار رو دیدم، دوشنبه هفته قبل، اطلاعی ازش ندارم و همه خانواده ها هم بی اطلاع هستن.
موفقیت چشم بادومی ها در هفته فشن نیویورک. و خبرهای ورزشی. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد درباره از سرگیری مذاکرات مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطینیان را رد کرد. در همین حال در پی پایان یافتن دور نخست مذاکرات تازه صلح میان اسرائیل و فلسطینیان در واشنگتن روز شنبه، شبه نظامیان فلسطینی دو راکت از نوار غزه به درون خاک اسرائیل پرتاب کردند. ارتش اسرائیل نیز در واکنش شنبه شب سه حمله هوایی را در جنوب نوار غزه به اجرا گذاشته. کیان منوی گزارش می‌دهد.
نبیل ابو رودینه، سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی، در واکنش به اظهارات تازه محمود احمدی نژاد در مورد از سر گرفته شدن مذاکرات رو در رو میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان گفت: محمود احمدی نژاد مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند. وی افزود: کسی که انتخابات را جعل کرده و خود با تقلب قدرت را در ایران به دست گرفته از حقانیتی برخوردار نیست که در مورد فلسطین و نمایندگانش سخن بگوید. این اظهارات سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه در بیانیه انتشار یافت که از سوی خبرگزاری رسمی تشکیلات خودگردان فلسطینی وفا منعکس شد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در سخنرانی در مراسم راهپیمایی روز قدس در تهران، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را گروگان دولت اسرائیل نامید و گفتگوهای مستقیم میان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و محمود عباس را که از روز پنجشنبه در واشنگتن آغاز شد، فاقد هر گونه مشروعیت خواند.
اونایی که میخوان گفتگو کنند از کی نمایندگی دارند؟ نماینده ملت فلسطین چه کسی است؟ با او که صحبت میکند از کجا این نمایندگی رو به دست آورده است؟ راجع به چی میخوان صحبت کنند؟ راجع به سرزمین فلسطین؟ چه کسی حق دارد قطعه ای از سرزمین فلسطین را به دشمنان بفروشد؟ من اینجا اعلام میکنم نه ملت فلسطین نه ملت های منطقه اجازه نخواهند داد هیچ کس حتی یک وجب از سرزمین فلسطین را به دشمنان ببخشد.
نبیل ابو رودینه، سخنگوی دولت خودگردان فلسطینی، در واکنش به این سخنان افزود: ما از منافع و حقوق ملی خود دفاع میکنیم و به هیچ کس اجازه نمی دهیم ما را تهدید کند و یا صلاحیت و مشروعیت سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری محمود عباس را زیر سوال ببرد. جمهوری اسلامی ایران تا کنون با هر گونه گفتگوهای صلح میان رهبران دولت خودگردان فلسطینی با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل مخالفت کرده و همواره پشتیبانی خود را از تشکیلات گروه حماس که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد ادامه داده است. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، هفته گذشته در واشنگتن نخستین مذاکرات رو در رو با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، را برگزار کرد. دور تازه مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینیان با این امید و هدف آغاز شده است که بتوان در مدت یک سال به یک توافقنامه صلح پایدار میان دو طرف دست یافت. دیدار آینده انتظار می‌رود در 14 ماه سپتامبر در شهر ساحلی شرم الشیخ در مصر انجام گیرد. قرار بر این است که این مذاکرات تا رسیدن به هدف هر دو هفته ادامه یابد. دور اول مذاکرات صلح در حالی پایان یافت که روز شنبه بار دیگر تنش‌ها میان اسرائیل و حماس در نوار غزه بالا گرفت. روز شنبه شبه نظامیان فلسطینی از نوار غزه دو راکت به درون خاک اسرائیل پرتاب کردند که بنابر گزارش ارتش اسرائیل خساراتی به بار نیاورد. روز پنجشنبه همزمان با دیدار رهبران اسرائیل و فلسطینیان در واشنگتن، حماس تهدید کرد حملات خود را علیه اسرائیل ادامه دهد. شامگاه شنبه اسرائیل در واکنش به حملات راکتی حماس سه حمله هوایی در جنوب نوار غزه به اجرا گذاشت که به گفته منابع بهداری فلسطینیان دو نفر در این حملات زخمی شدند. به گفته ارتش اسرائیل، هواپیماهای اسرائیلی در دو حمله اول تونل‌های قاچاق در میان مرز غزه و مصر را هدف گرفتند. به گفته شاهدان، از سرنوشت 3 فلسطینی که در داخل یکی از تونل‌های تخریب شده بودند، خبری در دست نیست. در حمله سوم، هواپیماهای اسرائیلی یک پایگاه حماس را در نوار غزه هدف قرار دادند.
کیان منوی نگاهی داشت به تازه ترین تحولات در رابطه با اسرائیل و فلسطینیان و همچنین واکنش سخنگوی تشکیلات خودمختار فلسطینی به اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد در مورد مذاکرات صلحی که این روزها در فلسطین جاری هست. اما در همین مورد شنوندگان بسیاری با ما تماس گرفتن و نظر خودشون رو در مورد اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد در مورد مذاکرات صلح با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن. به چند تا از این نظرها گوش می‌کنیم.
آقای دکتر احمدی نژاد، دنیا انقدر هم که فکر میکنی بی حساب و کتاب نیست که با دخالت‌های بیجا در امور دیگر کشورها و تهدید اسرائیل و ترغیب فلسطین به جنگ و هرج و مرج بتوانی برای خود وجهی کسب کنی و نمدی از کلاه بدوزی. خیر، شما همین ایران را که ویران کردی بس است و جواب شما را فلسطینی هایی که سنگشان را به سینه میزنید دادند که شما را به عنوان رئیس جمهور شایسته ایران قبول ندارند، چرا که با تقلب و دروغ و حمایت رهبری بر حرکه قدرت نشستی. تا کی نادانی؟ تا کی؟ افسوس افسوس.
قربون محمود عباس برم که واقعا الحق که حق گفته. از تبریز زنگ میزنم قربانشم. خدا
بهترین جوابی که به جمهوری اسلامی دادن همین نماینده فلسطین بوده. اگر این حکومت، این سردمدارا بفهمن این معنی حرف چیه، دخالت به امور کشوری این و اون دخالت نمی کنه اینا.
گفته میشه که یارو رو تو دهران نمیدادن سراغ خونه کت خدا رو میگه. آقای احمدی نژاد، دون که شد اون بسیجه های خودتو هیچ فرقی با اسرائیلی ها ندارن. بی خود به اسرائیلی ها ارد نده و از هولوکاست هم سخن نران.
میخواستم نظرمو در مورد سخنان آقای محمود احمدی نژاد در مورد انتقال صلح خاورمیانه بگم. آقای محمود احمدی نژاد یک عرب نیست. این صلح فقط بین عرب و اسرائیل به واسطه آمریکا و کشورهای اروپایی و روسیه داره پیش میره. به آقای خامنه‌ای، به آقای احمدی نژاد ربطی نداره. اینا عرب نیستن. حق ندارن تو امور داخلی عرب دخالت کنن.
شماره تلفن پیام گیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
پس از چندین روز متوالی حمله به منزل مهدی کروبی از سران مخالف دولت جمهوری اسلامی، سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ با صدور بیانیه مسئولیت این حمله ها را به دوش عناصر به اصطلاح خودسر انداخته. در این بیانیه آمده سپاه حاشیه‌سازی برخی عناصر خودسر را در سرجمع در برابر منزل کروبی که منجر به تیراندازی از سمت منزل او و زخمی شدن چند تن گردید، حادثه‌ای ساخته و پرداخته عناصر بی تدبیر و خودسر دانسته و به شدت محکوم می‌کند. پایان نقل قول. در همین رابطه همکارم محمد رضا کاظمی با حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، گفتگوی انجام داده و نظر او را درباره این بیانیه سپاه جویا شده است. حسین کروبی در تهران.
اول خوشحالی ما اعلام کنم از این اطلاعیه که یک نهاد رسمی بعد از 5-6 روز که این موضع گیری کردن جای بسیار خوشحالی است. چون روزنامه کیهان دیروز که اصلا مدعی شده بود که آقای کروبی و پسرش و اینا که چند نفر جمع کردن جلوی ساختمون و اینا خودشون ساختگی که این تجمع درست کردن. بعضی از سایت های منتسب باز به دولت مدعی شدن که اصلا خصوص امت حزب الله بوده. بعضیشون مدعی شدن که همسایه‌ها بودن که به عنوان اعتراض به آقای کروبی جمع شدن کار کردن. حالا همین که سپاه پاسداران که این اطلاع داده، این بسیار جای خوشحالی است که یک نهاد رسمی محکوم کرده این قضیه رو. ان شاء الله امیدوار هستیم که از این به بعد دیگه با این عوامل خودسر که سپاه مینامنشون به شدت با اینا برخورد کنه.
خب آقای کروبی، در این بیانیه در این حال گفته شده که از منزل آقای کروبی شلیک شده به افراد تجمع کننده و چند نفر زخمی شدن.
اولی خود فیلم ها همه مشهوده که اینا وارد خونه شدن، تیراندازی کردن. جمعیتی که اونجا حاضر بودن 5-6 شب جمعیت اونجا حاضر بود، خونه اصلا محاصره بود، 15-16 اصلا خونه محاصره بود. اینا حتی سفیر حاجه ها انکرد با اینا مذاکره کنه که آقا تیراندازی به سمت خونه نکنید، هر کاری میخواید بکنید انجام بدید ولی تیراندازی فقط نکنید. بنده خدا رو گرفتن اینقدر زیر کتک زدنش که اصلا بیهوش شد زیر کتک، که هنوز در بیمارستان ایشون. حالا شنیدم که امروز صبح بردنش منزل از بیمارستان. میگه محافظین آقای کریم مریض بودن که خون شلی کنن، محافظین همشون میگن یعنی 4-5 متر وارد لابی ساختمان هم شدن که بعد ما مجبور شدیم تیراندازی کنیم. بعد تازه قبل بشن که اونا تیراندازی کردن همه جای گلوله هاشون همه تو دیوار و سقف کرده، گلوله هاشون به چیز لوله آب هم خورد، کسان ساختمون رو تمام آب فرا گرفت. این حرفا نیستش که مثلا بچه محافظین شلیک کرده باشن. بچه محافظین خیلی کار مهمی انجام میدن که اگر اون کارو نمیکردن ساختمون اصلا میخواستن تسخیر کنن اینا.
آقای کروبی، مجمع روحانیون مبارز یک بیانیه داده و توی اون گفته که توی این حمله از سلاح رسمی استفاده، یعنی سلاحی که فقط ماموران رسمی دولت دارن یا سپاه و اینها دارن، آیا چنین چیزی درسته؟
حالا واقعیش من که یه سلاحش نزید نمیدونم چی بود، ولی با چشمه خودم که میدیدم که اصلا این تیرهای چراغ برق و اینا با سلاح هستن میذارن میتیره کندن اینا. حالا دیگه چه سلاحی هست، نوع سلاح چیه، اینا که این سلاح هم بالا کدوم نهاده نشون ده دقیقا نمیدونم، ولی این که مسلح بودن، این که قطعیه، این که شلیک کردن قطعیه، این که گاز اشعاور به سمت لابی ساختمون پرتاب کرد این قطعیه.
بعد مامورای نیروی انتظامی هم اونجا حضور داشتن درسته؟
مامورای نیروی انتظامی همیشه بودن، حتی شب جمعه هم بودن، صبح جمعه هم بودن، ولی هیچ کاری نمیکردن، فقط نگاه میکردن. بعد از مدتی اصلا ول میکردن میرفتن. فقط هم اولش مثلا اندازه نیم ساعت شاید حضور داشتن، 7-8 سرباز و اینا، ولی بعد دیگه اینکه اونجا تخلیه میکردن میرفتن، میرفتن سر کوچه رو میبرستن که حتی مردم عادی دیگه نمیتونستن بیان. کار نیروی انتظامی این بود، اینکه سر کوچه رو از سمت شرق و غرب میبرستن و اینا خیلی با خیال راحت هر کاری که میخواستن انجام میدادن.
خب معمولا قاعدتا توی مواردی که حکومت از عناصر خودسر صحبت میکنه، قاعدتا حکومت خودش باهاشون مقابله میکنه، نیروی انتظامی هم مقابله میکنه. یکم عجیب نمیاد براتون از یه طرف سپاه میگه اینا عناصر خودسرن، از طرف دیگه نیروی انتظامی سکوت میکنه در قبالشون و کاری انجام نمیده؟
کاملا فرماشه شما کاملا درست و صحیح. اصلا نیروی خودسر کجا میتونه این کار بکنه که نیروی انتظامی جرئت نداشته باشه به اینا حرفی بزنه؟ من دیگه از مصاحبه هم گفتم و همینجا خدمت شما هم بگم، حتی بچه های کلانتری نیاورون به بچه های مفید ما گفته بودن که اصلا چند تا از اینه که صورت هاشون رو پوشون درمت دارن سنگ به ساختمون میزن، اینا متهمین کلانتری نیاورون بودن. حالا به جرم دوزی و کار خلاف اخلاقی دیگه، چطور وقتی کلانتری میبینه یه آدمی که به عنوان متهمین اخلاقش بودن یا به عنوان دوز بودن میتونن خونه یه آقایی رو اینجوری سنگ بارون کنن، همه کاری بکنن بعد انتظاری واسه نگاه کنه؟
سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ با انتشار بیانیه حمله به منزل مهدی کروبی رو محکوم کرده. گفتگوی محمد رضا کاظمی بود با حسین کروبی، فرزند آقای کروبی. اما یکی از شروط زندانیان اعتصاب کننده بند 350 زندان اوین برقراری تماس‌های تلفنی با خانواده‌هاشون بوده. حالا 50 روز پس از اون ماجرا و با وجود پایان یافتن اعتصاب قضایی اونها، همچنان تماس‌های تلفنی این زندانیان سیاسی و عقیدتی قطع است. آرش حسن نیا گزارش می‌دهد.
تلفن‌ها خراب است. باید ندامت‌نامه بنویسند تا تلفن‌ها وصل شوند. وزارت اطلاعات اجازه نمی‌دهد تا تلفن‌ها وصل شود. اینها پاسخ‌هایی است که خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 اوین در این 50 روز از مسئولان زندان اوین می‌شنوند. جعفر شجونی، عضو جامعه روحانیت مبارز و از حامیان محمود احمدی نژاد، چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی وضعیت زندان‌های دهه 60 را اینگونه توصیف می‌کرد.
والله شهید لاجوردی به من میگه، من اونجا در روز رفتم سخنرانی، میگه بیا برو نگاه کن، استخ ما درست کردیم، جکوزی درست کردیم برای همین مجاهدین. جوانی که 48 ترور داره الان تو جکوزی داره صفا میکنه.
اگرچه نسبت به توصیف آقای شجونی از زندان‌های دهه 60 تردید جدی وجود دارد و هیچ کدام از زندانیان آن سالها وجود استخر و جکوزی در زندان را تایید نمی‌کنند، اما حتی با فرض صحت این گفتار و به رغم توصیفی که آقای شجونی از زندان‌های دهه 60 داشت، این روزها وضعیت زندان‌ها کاملا متفاوت است و البته زندانیان نیز متفاوت. زندانیان بند 350 زندان اوین را فعالان دانشجویی، مدنی و سیاسی و روزنامه نگارانی تشکیل می دهند که در وقایع پس از انتخابات دستگیر و بازداشت شدند. اما حال بیش از 50 روز است که تماس تلفنی روزانه این زندانیان قطع شده است. درست از فردای روزی که 17 زندانی این بند در واکنش به بدرفتاری زندانبانان بند 350 دست به اعتصاب قضا زدند، تماس‌های تلفنی آنها قطع شد و حتی 17 روز بعد که آنها دست از اعتصاب قضا کشیدند، همچنان نمی‌توانند با خانواده‌های خود تماس بگیرند. پروین مختره، مادر کوهیار گودرزی، یکی از زندانیان بند 350 اوین، از آخرین وضعیت زندانیان این بند چنین می‌گوید:
من از هفته قبل که کوهیار رو دیدم، دوشنبه هفته قبل، اطلاعی ازش ندارم و همه خانواده ها هم بی اطلاع هستن و خب نگران هم هستن. کلیه تماس های تلفنی بند 350 قطع شده بعد از اتصاب غذای بچه ها. حتی گفتن که اتصاب غذا هم نداشتن، تلفن های اونا هم قطع شده و حالا نمیدونیم که دیگه. فرزندان ما 20 روز انفرادی بودن، حالا یک خواستایی هم داشتم که به خواستاشون نرسیدم. حالا تازه اون در اتاق تلفن خونه قفله.
به گزارش سایت کلمه، زندانیان سیاسی بند 350 بارها به قطع تماس تلفنیشان اعتراض کردند، اما هر بار پاسخهای متفاوت از مسئولان این بند شنیدند، از جمله آنکه خرابی تلفنها را عامل اصلی قطعی تلفنها می دانند. اما خانم مختره، مادر کوهیار گودرزی که به تازگی جایزه باشگاه ملی مطبوعات آمریکا را از آن خود کرده، این را تنها بهانه‌ای برای وصل نکردن تماس این زندانیان می داند.
بعضی موارد گفته شده که تلفن‌ها خرابن، داریم تعمیر میکنیم و از این چیزا. یک بار که یکی از دوستان ما مراجعه کرده بوده به یکی از این آقایون مسئولین، اونا گفتن که فعلا تلفن‌ها رو دارن تعمیر میکنن، در صورتی که چنین چیزی نیست. در اتاق تلفن خونه قفله و تلفن‌ها مشکلی نداره، کما که خانمایی که تو بند همین 350 هستن، اونا تماس تلفنی دارن.
پروین مختره در این حال مشروط کردن برقراری مجدد تماس زندانیان سیاسی بند 350 به نوشتن ندامتنامه را تایید کرده و میگوید:
گفته شده به فرزندان ما که بیاین تعهدنامه بدین. حالا حق حقوقشون که نتونستن مدت بگیرن، تقاضاهایی داشتن به اونا نرسیدن، 20 روز هم انفرادی بودن و اون اتصاب غذا هم کردن، نمیدونم تعهد داره چی باید بدن. تعهد دادن که آقایون فرزندان ما رو 20 روز بازن انفرادی، تعهد دادن که بچهای ما اونجا اتصاب غذا کردن مریض شدن، تعهد دادن که چی؟ فقط بچهای ما با تعهد دارن، آقایون هیچ تعهدی ندارن، هیچ کسی تعهدی نسبت به بچهای ما به ما نداره. ما متحدیم، بریم دائما امضا بکنیم و تعهد بدیم و قول بدیم و بنویسیم.
آنگونه که سایت کلمه نوشته است، زندانیان این بند باید با نوشتن این ندامتنامه از اعتراض خود نسبت به بدرفتاری زندانبانان این بند و اقدام به اعتصاب قضا اظهار ندامت کرده و از مسئولان زندان طلب بخشش کنند. بهمن احمدی آمویی، کوهیار گودرزی، کیوان صمیمی بهبهانی، عبدالله مومنی، مجید دوری، علی ملیحی، حسین نورانی نژاد و علی پرویز از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 اوین هستند که پس از اعتصاب قضا حتی از حق تماس تلفنی هم محروم شدند. حقی که خانواده های آنان و شماری از حقوقدانان بر این باورند که قابل داد و ستد یا مشروط کردن به انجام اقدامی نیست.
تلفن های بند 350 زندان اوین 50 روز است که قطع است. گزارشی بود از آرش حسنی. اما با آغاز هفته مد در نیویورک، این بار طراحان پوشاک و زیورآلات آسیایی این مرکز مد جهان را تسخیر کردند و تار و پود فرهنگ و سلیقه خودشون را بر قامت جامعه جهانی دوختند. شهران طبری گزارش می‌دهد.
این هفته از روز پنجشنبه هفته مد در نیویورک آغاز می شود. به گفته خبرنگاران این صنعت، خیابان هفتم نیویورک که یکی از مراکز عمده مد در جهان است، شاهد تحولی چشمگیر در قومیت ارباب این صنعت خواهد بود. وقتی در ماه ژوئن امسال در مراسم اهدای جوایز مد در مرکز لینکلن نیویورک که مراسمی همپای اهدای جوایز اسکار در سینماست، سه جوان آسیایی آمریکایی یکی پس از دیگری جوایز اول تا سوم را ربودند، این پیروزی تنها برای آنها نبود. جوانهای کشورهای آسیایی نیز با شنیدن این خبر در دیگری را در جهان به روی خود گشوده یافتند. یکی از سه برنده این جوایز آقای وو تایوانی تباری است که شهرت خود را مدیون میشل اوباما است. همسر رئیس جمهور آمریکا لباس دوخت او را برای مراسم سوگند ریاست جمهوری براک اوباما انتخاب کرده بود. پیروزی آسیایی آمریکایی‌ها در پیمودن پلکان ترقی در ایالات متحده آمریکا خبر تازه‌ای نیست، اما این اولین باری بود که نه تنها هر سه جایزه اول تا سوم به آسیایی تبارها اهدا شد، که سه بورس تحصیلی از سوی شورای طراحان مد نیز به سه جوان از بنیاد میراث آسیا تعلق گرفت. آقای وو این خبر را هیجان‌انگیز خوانده گفت: این سه کمک هزینه تحصیلی هر یک به مبلغ 25,000 دلار راه آنها را برای آینده‌ای روشن در این مسیر باز می‌کند. از دو دهه پیش تا حال دانشکده‌های طراحی مد شاهد سرازیر شدن دانشجوهایی از کشورهای روبه رشد آسیا مثل کره جنوبی بودند، کشورهایی که فرهنگ سنتی خود را با فرهنگ مدرن جهان پیوند داده از طرق مختلف مهر حضور خود را در فرهنگسازی جامعه جهانی به جا می‌گذارند. جامعه شناسان صنعت مد معتقدند مشارکت کشورهای غیر غربی و روبه رشد در این صنعت یکی از طرق تأثیرگذاری در چهره غربی جهان مدرن است. صنعت مد نیویورک در سالهای 1980 در تصرف یهودیان آمریکا بود که طی بیش از یک قرن به آمریکا مهاجرت کرده از کار در کارخانه های دوخت پوشاک و دکه های کوچک خیاطی قدم به قدم بالا آمده به ارباب مد جهان بدل شدند و طراحان و صاحبان صنایعی چون کلوین کلاین، رالف لورن، مارک جیکوب و غیره را به بازار آوردند و به عبارتی از سربازی به سرداری رسیدند. حال آسیایی های آمریکا نیز همین مسیر را پیموده در کشور فرصت های طلایی از کارگاه های سریدوزی خود را به بالای پلکان مد رساندند. به گفته ناظران این صنعت دهه های آینده در این بازار شام از آن آسیایی ها خواهد بود.
موفقیت طراحان مد آسیای جنوب شرقی در هفته مد نیویورک گزارشی بود از شهران تبری که شنیدید. اما حالا نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی.
تیم ناقص و نصف و نیمه زیر 23 ساله های ایران روز گذشته با 2 گل تیم فوتبال امید لهستان را در خاک این کشور شکست داد. به گزارش خبرگزاری ها 8 تن از بازیکنان تیم فوتبال امید ایران به دلیل مشکل خروج از کشور موفق نشدند این تیم را در سفر به لهستان همراهی کنند و تیم ایران در این بازی با 1 دروازه‌بان و فقط 3 بازیکن ذخیره در مقابل تیم لهستان حاضر شد. در یک برنامه ریزی اشتباه دیگر برای تیم امید روز گذشته مسئولان فدراسیون فوتبال ایران خبر بازی تدارکاتی روز 25 آبان با تیم امید کامرون را اعلام کردند، اما عباس ترابیان مسئول روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ایران امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت در آن تاریخ تیم امید در بازی‌های آسیایی گوانگجو در چین به سر می‌برد و امکان برگزاری این مسابقه در این تاریخ وجود ندارد. تنها کرسی ایران در هیئت رئیسه فدراسیون جهانی کشتی از دست رفت. به گزارش خبرگزاری‌ها انتخابات هیئت رئیسه فیلا برای انتخاب 6 نفر که مدت عضویتشان به پایان رسیده بود روز گذشته در مسکو انجام شد که دکتر محمد توکل تنها عضو ایرانی این هیئت رئیسه برای دوره بعد رأی نیاورد و کرسی ایران از دست رفت. در این رأی‌گیری نمایندگانی از کشورهای ترکیه، آذربایجان و یونان به عضویت هیئت رئیسه فیلا درآمدند. در هیئت رئیسه 23 نفره فیلا کشورهایی که در کشتی جایگاهی ندارند مثل مراکش، گواتمالا، اتریش، صربستان و پالاو نماینده دارند، اما ایران تنها سهمیه‌اش را از دست داد. در آمریکا مسابقات تنیس US Open در حال برگزاری است. دیشب در یک نتیجه غیر منتظره در بخش زنان یلنا یانکوویچ صربستانی سید شماره 4 در 2 ست پی در پی مغلوب کایا کناپی تنیس بازی از استونی شد که در مکان 31 رده بندی جهانی قرار دارد. ماریا شاراپووای روس هم با همین نتیجه باتریس کاپرای آمریکایی را شکست داد که ارغوان رضایی را حذف کرده بود. در بخش مردان هم در یک بازی مهم بامداد امروز روژه فدرر سوئیسی مرد شماره دوی تنیس جهان که 5 عنوان قهرمانی یو اس اوپن را در کارنامه دارد در 3 گیم پی در پی پل هنری ماتیو از فرانسه را برد. و در دور یک هشتم پایانی مسابقات جام جهانی بسکتبال که در کشور ترکیه در حال برگزاری است دیشب صربستان 73-72 کرواسی را برد و اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی 80-72 یونان را شکست داد. امشب در ادامه مرحله یک هشتم اسلوونی با استرالیا و ترکیه میزبان با فرانسه مسابقه می دهند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب به وقت تهران و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این بخش برنامه صدای دیگر رو میشنوید، اما قبل از شنیدن این برنامه آخرین خبرهای ایران و جهان با آزاده اسدی.
متشکرم انیه، سلام بر شما، وقتتون بخیر. با خبرهای خارجی شروع میکنیم. سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی از سخنان محمود احمدی نژاد در روز قدس به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری وفا، خبرگزاری رسمی تشکیلات خودگردان فلسطینی، سخنگوی این تشکیلات در این باره گفت کسی که نماینده مردم ایران نیست در انتخابات تقلب کرده است و مردم ایران را تحت فشار قرار می‌دهد و نباید درباره فلسطین رئیس جمهور و نمایندگانش سخنی بگوید. محمود احمدی نژاد روز جمعه با انتقاد از دور جدید مذاکرات صلح خاورمیانه گفته بود مذاکره کنندگان فلسطینی نماینده مردم فلسطین نیستند و با تقلب در انتخابات پیروز شدند. تشکیلات خودگردان فلسطینی همواره ایران را به دخالت در امور فلسطینیان متهم کرده است. و در اروپا گروه جدایی خواهان باسک در اسپانیا موسوم به اتا اعلام کردند برای پیشبرد روند دموکراتیک در آن کشور دست از خشونت خواهند کشید. این اعلام آتش‌بس در پیامی ویدیویی آمده و شبکه خبری بی بی سی آن را مخابره کرده است. پیشتر هم روز جمعه رسانه‌های اسپانیا خبر داده بودند که شاخه سیاسی اتا خواستار اعلام آتش‌بس شده است. در سال گذشته و با افزایش بازداشت اعضای اتا، این گروه هیچ حمله جدی را در اسپانیا انجام نداده بود. در طول 4 دهه مبارزه مسلحانه گروه اتا، صدها نفر به قتل رسیدند. این گروه خواهان جدایی منطقه باسک اسپانیا و استقلال آن است، ناحیه‌ای که در منطقه مرزی شمال اسپانیا و جنوب غربی فرانسه قرار دارد. در خبری دیگر انتظار می‌رود اود باراک وزیر دفاع اسرائیل برای گفتگو درباره نگرانی‌های امنیتی کشورش و برخی مسائل دیگر روز یک شنبه وارد روسیه شود. اود باراک در این سفر با همتای روسیه‌اش آناتولی سردیوکوف دیدار خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که محور گفتگوهای وزرای دفاع روسیه و اسرائیل درباره برنامه فروش تجهیزات نظامی روسیه به کشورهای سوریه و ایران باشد. و در ایران رضا خندان همسر نسرین ستوده روز یکشنبه در گفتگویی با رادیو فردا اعلام کرد که برای این وکیل دادگستری قرار بازداشت صادر شده و او هم در حال حاضر در زندان به سر می‌برد. نسرین ستوده که وکالت شماری از زندانیان سیاسی را در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته بر عهده داشت، صبح شنبه به دادسرای اوین مراجعه کرد ولی تا اواخر شب گذشته به منزل باز نگشت. او چند روز پیش به رادیو فردا گفت بود که احضاریه‌ای از سوی دادسرای اوین دریافت کرده و باید ظرف 3 روز به این دادسرا مراجعه کند. بنابر گفته خانم ستوده در احضاریه دادسرای اوین وی به تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شده است. در پی حمله انتحاری به یک پادگان نظامی در بغداد 1 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در این پادگان نظامی در ماه گذشته بر اثر یک حمله انتحاری 10 نفر از کارکنان ارتش و سربازان کشته شده بودند. این حمله انتحاری تنها 1 هفته بعد از اعلام پایان جنگ عراق توسط آمریکا اتفاق افتاده است.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان با آزاده اسدی، متشکرم. اما حالا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، برنامه‌ای در مورد زنان اما نه برای زنان. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به کمپین بین‌المللی حمایت از شیوا نظرآهاری و پس از آن به موضوع این هفته مجله صدای دیگر، اشتغال زنان در ایران خواهیم. شیوا نظرآهاری این روزها نامی آشناست. کمپین های متعدد در کشورهای مختلف جهان برپا شده است تا از این فعال حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان حمایت کنند. در آخرین حمایت، کنگره اسلامی آمریکا جایزه حامی حقوق بشر پشت میله های زندان را به این فعال حقوق زنان اهدا کرد. شیوا نظرآهاری که تنها 26 سال دارد، تا پیش از بازداشتش به کودکان خیابانی و کودکان پناهنده افغانی خواندن و نوشتن یاد می‌داد و از کمپین 1,000,000 امضا برای حقوق برابر زنان حمایت می‌کرد. او در تظاهرات همدردی با قربانیان تروریسم از جمله حملات 11 سپتامبر حضور داشت که منجر به اولین بازداشت او شد. کمپین حمایت از شیوا نظرآهاری در شهرهای مختلف جهان با برگزاری راهپیمایی و تجمع به ادامه بازداشت او واکنش نشان می‌دهند. روزی که این کمپین در شهر برلین مراسم حمایت از شیوا را برگزار کرد، همکارم شهرام میریان چنین گزارش داد.
برای آزادی بدون قید و شرط خانم شیوا نظرآهاری بعد از ظهر روز پنجشنبه یک راهپیمایی از سوی چند تشکل سیاسی و اجتماعی در شهر برلین شکل گرفته. شرکت کنندگان در این حرکت همبستگی که اکثرا عکسهایی از خانم شیوا نظرآهاری رو در دست دارند، پس از پشت سر گذاشتن مسیری در برابر سفارت جمهوری اسلامی در برلین گرد هم اومدند. من از آقای حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، خواهش می‌کنم که در آغاز بگن که این فعال حقوق بشری درباره خانم شیوا نظرآهاری تا به حال چه گفت.
نماینده خبرنگاران بدون مرز اعلام کردند که ایشون به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری و دفاع از زندانیان سیاسی دستگیر شده، اصلاً کوتاه نیامده و با حرکات و با مبارزه‌ای که در زندان می‌کنه به یک سمبل تبدیل شده. بسیاری از همبندانش اسم او رو روی دیوارها می‌نویسند و طوری شده که این سمبل بودن مقاومت و نگفتن به یک رژیم خرافات ضد حقوق بشر باعث کینه بیش از حد مسئولی شدن و در اعتراض به دادگاهی که قرار شنبه اجرا بشه و احیانا حکمی رو اعلام بکنه، این مقاومت و این حرکت اعتراضی نه تنها در برلین بلکه در بسیاری از شهرهای اروپا و آمریکا در حال اجرا شدنه.
علاوه بر شهر برلین، حامیان شیوا نظرآهاری در شهرهای جان واشنگتن، لس آنجلس، لندن و فرانکفورت نیز مراسمی را برگزار کردند. از شادی صدر، وکیل دادگستری ساکن لندن که مدتی وکالت پرونده شیوا نظرآهاری را در ایران بر عهده داشت، می‌پرسم که این پرونده چه ویژگی خاصی دارد که اینگونه توسط کمپین‌های بین‌المللی حمایت می‌شود.
به نظر من بیشتر از اینکه پرونده خانم نظرآهاری ویژگی خاص داشته باشه، چون ایشون هم مثل بسیاری دیگر از فعالان حقوق بشری، فعالان جنبش‌های مدنی و اقدام نگار اقداماتی مشابه مثل اقدام علیه حمیت ملی تبدیل علیه نظام دارن با پرده فشت ما که انجام بدن. خود شیوا نظرآهاری و سابقه او و گذشته او که آنچنان نامتناسب با اتهاماتی که بهشون وارد شده که باعث شده که پرونده تا این حد مورد توجه افکار عمومی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی قرار بگیره.
و اتهامات ایشون چه هستش؟ از پرونده ایشون به عنوان عناوین اتهامی چه مواردی ثبت شده؟
دادگاهی که قراره به اتهامات شیوا نظرآهاری رسیدگی کنه به دو پرونده به صورت همزمان رسیدگی خواهد کرد. پرونده اول مربوط میشه به دستگیری ایشون دو روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و پرونده دوم مربوط میشه به دستگیری مجدد ایشون بعد از حدود کمتر از 100 روزی که از آزاد شدنشون میگذشت در کشف جنازه آیت الله منتظر. در هر دو این پرونده ها اتهامات تقریبا مشابهه، همونطور که گفتم اقدام علیه حمیت ملی، تبلیغ علیه نظام، با این تفاوت که در پرونده اول محاربه اونطوری که از گفته وکلای فعلی ایشون برمیاد هم جز اتهامات ذکر شده.
و کدوم بخش از فعالیت های ایشون میتونه از مصادیق محاربه محسوب بشه؟
حالا بارها و بارها همونطور که همه گفتن و گفته شده ثابت شده که هیچ یک از فعالیت های ایشون در دفاع از حقوق بشر، در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، در دفاع از کودکان کار و خیابان نمیتونسته مصداق محاربه باشه. به این دلیل که محاربه اساساً تو که در تعریفش در قانون مجازات اومده دست بردن به اسلحه به قصد و قصد دادن آرامش و امنیت عموم مردمه، بنابراین اقدام مسلحانه جز ماهوی و تشکیل دهنده جرم محاربه است. شیوا نظرآهاری فعال جوان حقوق بشری بوده که هیچگاه و هیچگاه اساساً تایید نکرده، اساساً اعتقادی نداشته به روش‌های خشونت‌بار، وگرنه اساساً به دفاع از حقوق بشر روی نمی‌آورده. کسی که خودش به اعمال خشونت اعتقاد نداره چگونه میتونه اقدام مسلحانه انجام بده و چگونه میتونه مرتکب محاربه بشه؟ بدیهیه که این اتهام از سوی مقامات امنیتی به شیوا نظرآهاری وارد شده کاملا غیر منطبق با فعالیت های اون طالب اجتماعی و بشر دوستانه اون، و من مطمئنم اگر دادگاهی عادلانه بخواد به پرونده شیوا و به کارنامه فعالیت هاش رسیدگی کنه، نه تنها اون رو از اتهام محاربه تبرئه میکنه، بلکه کسانی رو که اون رو به این اتهام متهم کردن مسئول جزاخواهد کرد.
آیدا سعادت، فعال حقوق زنان ساکن واشنگتن، نیز از افرادی است که از شیوا نظرآهاری حمایت می‌کند. او نیز در مورد ویژگی‌های شیوا می‌گوید:
فعالیت‌های شیوا فعالیت‌های کاملاً صلح‌طلبانه و بشردوستانه‌ای بوده که همون فعالیت‌ها شاید دلیل حق بزرگترین دلیل حقانیت شیوا هست و شاید هم دلیل این که چرا توی زندان هست و این مدت بلا تکلیف و با این وضعیت یک سال گذشته رو بیشتر روزهاشو پشت میله های زندان سپری کرده. فعالیت های شیوا فقط محدود به گزارشگری تو حوزه حقوق بشر تو حوزه های خیلی مشخص از جمله حقوق کودکان، حقوق زندانیان و وضعیت دانشجوها و خیلی مسائل دیگه ای که به هر حال افشای اونها و صحبت کردن در مورد اونها شاید خط قرمز حاکمیت بوده.
آیا خانم نظرآهاری در مورد زمانی که خارج از زندان بودن آیا موضوعات خاصی رو به طور مشخصشون در موردش افشاگری داشتن؟
بحث افشاگری خاصی عمیق نبوده. بحث خیلی روکرد ساده و روکردی هستش که خیلی های دیگه هم توی حوزه رسانه با اون مواجه هستن و اون روکرد رو دارن پیگیری میکنن. افرادی که با این شرایط مواجه میشن سر باز میزنن در پذیرش اتهامات واهی، خب با موج رسانه‌ای و حمایتی هم که در حمایت از اونها ایجاد میشه طبیعی هستش که حاکمیت هم اصرار و پافشاری بکنه برای اینکه دنبال این هست که توی این حوزه هر صدایی در گلو خفه بشه. خب با این رویکرد قهری با فعالان و مدافعان حقوق بشر برخورد میکنه و شیوا یکی از این همه آدمی هستش که یک سال گذشته رو با شرایط خیلی سخت گذروندن. خانم بهار هدایت، مهدی گلرو و خیلی از دوستان دیگر هستن که الان مدت‌ها هستش بلا تکلیف توی زندان هستن و حتی از حقوق اولیه یک متهم که بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی باید از اونها بهره مند بشن محروم شدن توی یک سال. شیوا توی تمام این مدت بازداشت دومش از حق مرخصی نتونسته استفاده کنه، بیشتر مدت زندانش رو توی سلول انفرادی گذرونده و تحت فشارهای روحی و صحبتی که مدافعان حقوق بشر و کمپینی که برای شیوا در حمایت از اون راه افتاده داره میشه این هستش که این برخورد و این نگاه حاکمیت به ماجرای یک فعال و گزارشگر حقوق بشر رویکرد منصفانه ای نیست و خواهان این هستیم که این رویکرد اصلاح بشه و شیوا نظرآهاری هر چه زودتر از زندان آزاد بشه.
به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز که برگه که برگه همش برگه، به اعدام بارون بگونه، به تقدیر گریون بگونه، به این سال و ماه شکسته، به این سخت ویرون بگونه، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست. بگو نه، بگو نه، نه بگو نه، بگو نه، نه بگو نه، بگو نه، بگو نه، بگو نه.
می میگوید لااقل برای مردان یک راه حل هست. وقتی دستشان از همه جا کوتاه میشود میروند و سر چهار راه میایستند، بیل و کلنگ هم دستشان میگیرند تا کسی پیدا شود و برای یک روز کار استخدامشان کند. اما ما چه؟ این روزها حتی در خیابان هم نمیشود ایستاد. 100 تا ماشین جلوی پایمان ترمز میزنند و مزاحم میشوند. نمیدارم این درد را به که باید بگویم. اینها سخنان دختر 23 ساله است که جویای کار است. او که نخواست صدایش پخش شود، خود را فاطمه معرفی کرد و گفت که بعد از گرفتن دیپلم از 18 سالگی به دنبال یافتن کار بوده، کاری که احتیاج به تحصیلات دانشگاهی نداشته باشد، چون شرایط خانواده‌اش اجازه نمی‌دهد که او به فکر درس خواندن باشد. فاطمه میگوید که پدرش مریض است و نمیتواند کار کند. مادرش در خانه سبزی پاک میکند و خرج خانه را در میآورد. پدرش بیمه نیست و مدام باید برای کلیه‌های از کار افتادهش پول دارو و درمان بدهند. برای همین فردای امتحانات آخر سال راه افتاده است تا کاری پیدا کند. اما به گفته ی فاطمه این روزها یا باید نجیب باشی و خانه نشین و یا کار سالم پیدا نمیشود. این خلاصه سخنان فاطمه است، دختری که ساعتی از پیشنهادهای غیر معمول و خواسته های عجیب و غریب کارفرمایانش حرف زد. حرفای فاطمه اما نه عجیب و غریب بود و نه غیر قابل باور. بسیاری از زنانی که برای یافتن شغل به شماره تلفن‌های ثبت شده در روزنامه‌های پرتیراژ زنگ زده‌اند یا برای مصاحبه به شرکت‌ها مراجعه کرده‌اند، تجربه‌ای از این دست را دارند. تجربه‌ای تلخ که نشان می‌دهد پیدا کردن کار برای زنان اصلاً آسان نیست. هرچند اگر پای درد دل مردان هم بنشینیم احتمالاً به همین نتیجه میرسیم، هرچند تجربه آنها احتمالاً کاملاً متفاوت خواهد بود. اما بحث اشتغال زنان بحثی است که سالهاست در میان فعالان اجتماعی و سیاستگزاران سیاسی ادامه دارد و آنچه حاصل نشده نتیجه است. از احمد علوی استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد میخواهم تا دورنمایی از وضعیت اشتغال زنان در ایران را ترسیم کند.
وضعیت اشتغال زنان مثل سایر گروه‌های اجتماعی از چند عامل تأثیر میپذیره. یکی نهادهای آموزشی، یکی نهاد خانواده است، نهادهای سیاسی و بالاخره سیاست‌های اقتصادی و مربوط به اشتغال دولت. این چیزی که در ایران می‌بینیم که ما الان یک کشمکش می‌بینیم بین سیاست‌هایی که دولت داره، یعنی دولت از طرفی با تأکید بر اون ساختار خانوادگی سنتی، اون شکل آموزشی که به هر حال چندان مدرن نیست، تلاش می‌کنه زن‌ها تو خونه بمونن و همون نقش‌های سنتی رو بپذیرن. اما از طرف دیگه خب ایران یک جزئی از جامعه جهانیه و ما می‌دونیم جنبش زنان و به طور کلی مسئله زنان جهانی شده و زن‌ها الان ارتباط دارن با مسائل دنیا و با دنیا. این یکی. دو، اینکه سیاست‌هایی که خود دولت به کار می‌بره مبتنی بر جداسازی که بر اساس اون فرمولایی که توی بحث‌های اقتصادی به کار می‌بره یک انتخاب معکوسه. یعنی چی؟ یعنی اینکه دولت تلاش می‌کنه بین زن و مرد جدا بکنه در محیط کار. خب این هر چند مطلوبش اونه که زن نقش سنتی خودش رو داشته باشه و اونو حفظ کنه، منتها جداسازی باعث میشه که نیاز به کار زنان در بیرون بیشتر بشه و خود این درست معکوس عمل می‌کنه برخلاف اون چیزی که سیاست‌های دولت به دنبالمونه. بنابراین با این نکاتی که گفتم ما یه تعارض رو می‌بینیم. از طرفی دولت تلاش می‌کنه که زن‌ها رو در خانه نگه داره، سهم بازار کار رو از اونها دریغ بکنه و جلوی خلاقیت‌های اونها رو در بازار کار بگیره، اما از طرف دیگه به علت جهانی شدن، به علت پیشرفت آی‌تی، صنعت اطلاعات و روابطی که الان داره بیشتر و بیشتر میشه در سطح جهان و خود سیاست‌های دولت که من اسمشو میذارم انتخاب معکوس، باعث میشه که زنها بیان بیرون. حالا اینجا یه اتفاقی میفته و اونم اینه که ما یک کشمکش داریم میان نقش حقوقی زنان و نقش حقیقیشون. زنها هر چند به حقوقی اون امکان مجال رو ندارن، ولی به خاطر اون زمینه‌های واقعی که وجود داره، یعنی باعث میشه بیان بیرون خانه کار بکنن و بنابراین اون نقش خودشون که کار پنهان بود در خانه رو از دست میدن، به کار دستمزدی رو میارن و اینجا ما با یک کشمکش مواجه هستیم. کشمکش میان خواستهای دولت، سیاستهای که با خواستهاش ارتباطی نداره و تلاش زنان، ارتباط زنان با جهان خارج، جهانی شدنشون. و ما اون چیزی که در ایران میبینیم، یعنی از طرفی ناهمگونی قواعد، قوانین سنتی، الگوهای سنتی و از طرف دیگه سررسید شدن زنان به بازار کار و میبینیم سهمشون رو در دانشگاه در مدارس، حاصل همین کشمکشیه که ما در ایرانی که در مرحله گذر به سهمی برای مشاهده میکنیم.
مرجان افتخاری ساکن سوئیس و نویسنده کتاب فقر و تهی‌دستی زنان و کودکان در ایران و جهان از منظر آمار و ارقام از وضعیت اشتغال زنان در ایران میگوید.
از نظر اشتغال زنان ایرانی اگر بخوایم مقایسه کنیم بین کشورهای مختلف، با اروپا که اصلا قابل مقایسه نیست، ولی وضعیت اشتغال زنان در خاورمیانه از همه پایین تره. تقریبا 25% زنان شاغل هستند، در حالی که توی کشورهای دیگه این رقم به 59% یا 60% هم میرسه. زنان تو بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و خدمات که کار می‌کنن، البته در سطح خدمات درصدشون بالاتره، ولی به این معنا نیست که درآمدشون با سایر کشورهای دیگه برابری داره. تحقیقاتی که فرام اقتصاد جهانی کرده، زنان $5.77 حقوق دارن، در حالی که مردان در ایران با توجه به این تحقیقات $14.15 حقوق می‌گیرن.
این آمار در حالی ارائه می شود که در 30 سال گذشته زنان ایرانی تلاش کردند تا به حقوق انسانی خود دست یابند. کارشناسان بالا رفتن آمار دختران متقاضی ورود به دانشگاه ها، افزایش آمار زنان تحصیل کرده و فعالیت های اجتماعی و سیاسی زنان را از جمله این تلاش ها می دانند. با این همه آنچه ثابت مانده، نرخ نسبی اشتغال زنان در ایران 30 میلیون نفری در سال 57 تا ایران 70 میلیون نفری در سال 89 است. چه عاملی سبب عدم موفقیت زنان ایرانی در بالا بردن نرخ اشتغالشان شده است؟ احمد علوی پاسخ می دهد.
با گمان من و بر اساس اون داده های تجربی، حکومت با سیاست‌های خودش خیلی سعی کرد اون شکل سنتی خانواده رو نگه داره و زنها کمتر بیان بیرون. منتها از طرف دیگه به خاطر اون جداسازی و همزمان هجوم زنها به دانشگاه‌ها و مدارس، الان ما هرچند به طور بالفعل زنان رو زیاد در بازار کار به معنی اخص کلمه نمی‌بینیم، اما یک نیروی بالقوه عظیمی ما داریم از زنان متخصص، زنان تحصیل کرده، زنانی که مدرک دارن و آماده کارن. اینجا هم باز ما یک کشمکش رو میبینیم و همین کشمکش رو الان ما به صورت چند عامل میبینیم. یکی افزایش خانوادگی یک نفره، افزایش همزیستی بین زنان و مردان به طور غیر ثبتی، افزایش مهاجرت تنهای زنان به خارج و همچنین نرخ خودکشی بالا که خودش بیان همین کشمکش، یعنی از طرف موقعیت حقیقی رفت زنان رفته بالا، زنان درس خوندن، مدرک گرفتن، تخصص پیدا کردن، دانششون رفته بالا، اما اون حصار تنگ حقوقی بهشون اجازه نمیده و این کشمکش میبینیم که به این شکلایی که من گفتم سرریز میکنه. الان ما تعداد زیادی زنان داریم که مهاجرت کردن به خارج از کشور و تنها، یا به بهانه یا برای تحصیل یا برای کار یا برای امور دیگه. بالاخره اینجا اون چیزی رو مشاهده میکنیم اینه که سیاستهایی که حکومت به کار برده نتونسته این فرایند رو متوقف بکنه، بلکه یک نیروی بالقوه انفجاری رو فراهم آورده که در یک لحظه معین این قالب‌های متسلب حقوقی رو در هم میشکنه و راه رو هموار میکنه.
در سالهای گذشته محدودیت‌هایی برای ورود دختران ایرانی به دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده و عمده‌ترین دلیل آن را ورود زنان به حیطه کارهای مردانه و تصاحب جایگاه آنان عنوان کردند. آیا این فرضیه برخی از کارشناسان در ایران حاصل تحلیل‌های به واقع کارشناسانه است یا ریشه آن را در جای دیگری باید جست؟ پاسخ این پرسش را از مرجان افتخاری می‌شنویم.
که فاکتورهای مختلفی برای اشتغال زنان تو ایران عمل می‌کنه. اولین فاکتوری که می‌تونیم نسبت اشتغال کمتر زنان رو علارغم اینکه ممکنه سطح تحصیلاتشون بالاتر باشه، مثل همه کشورهای دنیا، یکی سیستم سرمایه‌داریه که همیشه این تفاوت، این نابرابری و این شکاف بین اشتغال زنان و مردان وجود داره. در سطح تمام کشورهای دیگه، یعنی حتی کشورهایی مثل آلمان و فرانسه، ما میبینیم که سطح اشتغال زنان پایین تر از سطح اشتغال مردانه. و دومین چیزی که میتونم بهش اشاره بکنم، تبعیض و شکاف و نابرابری های فرهنگی هست، یا به عبارت دیگه همون فرهنگ مردسالاری که ما بهش اشاره میکنیم، یا فرهنگ مرد برتری، که باز این شکاف رو بین سطح اشتغال زنان و مردان به وجود میاره در تمام دنیا. ولی در ایران و کشورهایی مثل نیجریه، ایران، مصر، پاکستان که یه فرهنگ مذهبی وجود داره به طور مشخص در ایران که اصلا مذهب یک مذهب رسمی و دولتی هستش، علاوه بر دو فاکتوری که گفتم، این فاکتور هم در این شکاف ها، در این نابرابری در سطح اشتغال زنان نقش مهمی داره. حتی برای زنان با تحصیلات بالا، با تحصیلات تخصصی هم این مسئله وجود داره، به طوری که مثلا طبق خود آماری که داده شده 88.7% نرخ بیکاری در شهرها متعلق به زنان هست و در روستاها 59.14% متعلق به زنان هستش.
تیر ماه گذشته معاون مرکز اطلاعات و آمار شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اعلام اینکه 1 میلیون زن سرپرست خانوار به حمایت مالی نیاز دارند گفت که 48% زنان سرپرست خانوار دارای درآمد و 14% هم شاغل هستند. 38% آنها خانه دارند اما منبع درآمدی ندارند و نیازمند حمایت مالی هستند. ناهید رامپناهی به رسانه‌ها در ایران گفته بود که بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در کشور 1,600,000 خانوار توسط زنان سرپرستی می‌شوند که 9.5% این خانوارها خود سرپرست هستند و این رقم نسبت به 30 سال گذشته 31% و نسبت به 10 سال گذشته حدود 13% افزایش داشته است. این آمار در حالی منتشر شده است که در 3 سال گذشته کمیته امداد امام خمینی داعیه دار حمایت از افرادی بوده است که توانایی تأمین معیشت خود را ندارند. از مرجان افتخاری میپرسم آیا آماری از کمک این دست مراکز به زنان نیازمند در ایران وجود دارد؟
متاسفانه نه تنها تو این مورد اصلا آماری وجود نداره، حتی آمار رسمی که مرکز آمار ایران به عنوان تنها منبع ارائه میده چنین چیزی رو اصلا ما مشاهده نمی کنیم. اگر چنین باشه و واقعا یه درصد قابل توجهی از زنان رو مورد پوشش کمک ها قرار داده باشن، ما نباید با یه سری مسائلی که الان خیلی رایج شده در کشورمون مثل تنفروشی زنان یا مثل ازدواج های موقت زنان روبرو باشیم، یا نباید با این مسئله مواجه باشیم که خانم طاهره رستمی مدیر بهسیستی ایران مطرح کرده که سن تنفروشی به 15 سال کاهش پیدا کرده. یعنی واقعا کودکان دختر، یعنی 15 سال هنوز جزو کودک حساب میشه، جزو کاتگوری کودک محسوب میشه و کاهش این سن نشون میده که کمک هایی که دولت به زنان میکنه یا قابل ملاحظه نیست یا اونقدر کمه که جزو آمارها نمیاد. من میتونم روی این مسئله تاکید کنم که اگر چنین کمک‌های مالی و اجتماعی به زنان میشه، چرا پس باید زنان به ازدواج موقت یا همون صیغه تن بدن؟
دولت محمود احمدی نژاد مدعی است که در لایحه حمایت از خانواده که این روزها مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی به آن است به دنبال حل بحران‌های اجتماعی بوده. علاوه بر موضوع بحث برانگیز ازدواج موقت که این لایحه به آن پرداخته است، مهریه نیز موضوعی است که در این لایحه مورد بررسی قرار گرفته و قرار است سقف مشخصی برای آن تعیین شود. آیا بالا رفتن تعداد مردان زندانی در بند مالی زندانهای ایران به دلیل ضعف در پرداخت مهریه ناشی از بلهوسی و سختگیری خانواده‌های ایرانی است یا ذهن اقتصادی زنان است که با طرح مهریه بالا سعی در تأمین امنیت مالی خود پس از جدایی دارد؟ احمد علوی پاسخ میدهد.
خب به گمان من یه ارتباط مستقیم وجود داره، چون زنان به مثابه یک اکتور اقتصادی، بازویگر اقتصادی، به هر حال به منافع خودشون فکر میکنن، در نبود امنیت زندگی، در نبود به هر حال حتی امنیت ادامه زندگی، اونها مطالبه میکنن که مهریه بالاتری داشته باشن و این به عنوان یک تضمین برای زندگی و حداقل حیات روزمرهشون لازم بوده. خب اگر قرار است که این میزان از مهریه کاهش پیدا میکنه، قاعدتا میبایست زنان در بازار کار جایگاهی پیدا کنند، چه اگر زنها اگر بتوانند در بازار کار یک جایگاهی رو پیدا کنند، خودشون دارای درآمد بشن، در اون صورت دیگه این شکل از خانواده که مرد مهریه میده دگرگون میشه و زن به عنوان یک همسر، یعنی یک کسی که همپای شوهرش کار میکنه، درآمد داره و نقش برابری رو میگیره، در کانون خانواده جا میگیره و اونجاست که این توقع کاهش پیدا میکنه و منطقی هم به نظر میسه و اون موقع تلاشای کرام میشه برای کاهش مهریه غیر ضروری به نظر میسه. چرا؟ برای اینکه مسئله به طور واقعی حل شده، اون زمینه ایجاد مهریه از بین رفته، در نتیجه خودش هم از بین میره. اما در شرایط فعلی که زنها موانع زیادی دارن برای حضور در بازار کار، اون مطالبهشون برای مهریه بالا یه چیز منطقی به نظر میسه و اونها هم مطالبهش میکنن.
اقتصاد، اشتغال و آمارهای مربوط به آن هرچند پیچیده و سخت، اما ریشه و بنیان بسیاری از مسائل زنان را در ایران تشکیل میدهد.
من گمان میکنم حتی بین فحشا و بازار کار یه رابطه وجود داره. یعنی شما هرچی زنان رو منزلت اجتماعیشون رو بیارید بالا، دستمزدشون بره بالا، درآمدشون بره بالا و سهمشون در توزیع قدرت بره بالا، اون نیازشون به فروش خدمات جنسی کاهش پیدا میکنه. و اتفاقا من فکر میکنم یک برنامه رو باید بذارید برای این قضیه، به این معنا که آیا این تلاش های سوری، مثلا دست بریدن و گردن زدن و نمیدونم سنگسار کردن، این واقعا یه مبارزه است برای فحشا به معنی بدترین نوع بهره کشی، یا اینکه نه اساسا فحشا یا فروش خدمات جنسی که اگه بخوایم خیلی به اصطلاح بی‌طرفانه صحبت بکنیم، محصول نبود جایگاه برای زن در بازار کار، در بازار سیاست و نداشتن منزلت اجتماعی.
پیشنهاد دکتر احمد علوی را در آینده نزدیک جامعه عمل خواهیم پوشاند با برگزاری میزگردی با حضور این تحلیلگر مسائل اقتصادی و جامعه شناسانی که به تحلیل رابطه فقر و فحشا خواهند پرداخت. به پایان مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
بله دوستان، شنونده برنامه صدای دیگر بودین. این برنامه رو همکارم رویا کریمی مشت تهیه کرده بود و با پایان گرفتن این برنامه به ثانیه های پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همکارم آزاده در استودیو هست تا شما را از آخرین خبرهای ایران و جهان آگاه کنه. رأس ساعت 9 شب با مجله شبانگاهی باز با شما خواهم بود.